بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإقرار بعد الإقرار، الحادي عشر، الإقرار بعد الإقرار. این بحث را آقایان در شرح لمعه خوندن در جلد دوم عرض کنم روزه، بحث مفصلی خواهد مرحوم شهید در آنجا دارد. اگر کسی اقرار کند که این کتاب مال زیده، بعدن بگه مال امره، تکلیف در اینجا چیست؟ الاقرار بعد الاقرار. در اینجا ما سه تا قول داریم. القول الاول لابن الجنید. ابن جنید یک فقیه آزاد فکری بود، آزاد منشی بود. متاسفانه کتابش دست ما نیست. هرچه ما نقل میکنیم از مختلف شیعه علامه، چون علامه کتاب او را داشته. ایشون گفته اگر کسی اقرار کند بعدن اقرار برخلاف کنه، قاضی دست نگه می‌دارد، او را بازجویی می‌کند، میگه مقصودتون چیه؟ اگر زنده هست مقصودت این است که مال زیده، میدیم به زید. مقصودت این است که مال امره، میدیم به امر. او میگه قاضی اگر این مقر زنده باشد قضاوت نمی کند، بازجویی می کند، هر چه گفت به آن عمل می کنه. و اما اگر این مقر مرده باشد، اینجا می فرماید اگر مقر مرده باشد، اینجا دو تا دلیل متعارضی است. ازا تعارضا تساقطا، سراغ مقر له می رویم. دیگه مقر مرده، سراغ مقرن لحمه رویم که زید و امر باشد. اگر هر کدام از اینها بگینه دارد به او میدهیم، اگر هیچ کدام بگینه ندارد هر کدام قسم خوردن به او میدهیم، و اگر هر دو قسم خوردن تنصیف میکنیم. خیلی فکر روشن و واضح. این فرمایش مرحوم ابن جنید است که علامه در مختلف شیعه از ایشون نقل میکنه. البته این فقیه تا حدی مظلوم واقع شده، یه مشکلاتی داشته، خارج از اشکال نبوده، اما نه در اون حدی که اصلا کتاب او را، آرا او را کنار بگذاریم، و الا این نظرش نظر بسیار خوبی است. این یه قول. پس قول اول میشد که قاضی به همین که اعتراف این آدم را شنید دست نگه می دارد، اگر حی است از او بازجویی می کند، اگر مرده است سراغ مقرن له می رود، به قاعده قضاوت عمل می کنه. قول دوم قول مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهر می فرماید اگر بگد این کتاب لزیدن، بعدن بگد بل امرین، می دیم به دومی. مرحوم صاحب جواهر روی قواعد عربی این بحث را کرده. آقایانی که کم و بیش الفیه را حفظن، ابن مالک اتفاقا همین را میگد که اگر بل آمد، بل اعراض از اولیست به اقرار به دومیه. آصف جعفر می نویسد و بل کلاکن بعد مصحوبه ها کلم اکن فی مربع بل تیها، مربع آبادی، تیها یعنی صحرا، ون قلبها ها لسان حکم الاول فی الخبر المثبت و الامر الجلی. روی قواعدی که ابن مالک نقل میکند که از اولی اعراض میکند به دومی ثابت میکند، حرف جواهره. ولی جناب جواهر باید بدوند که هر مقری از قواعد عربی آگاه نیست. اولا ممکنه فارسی زبان باشد، زبان دیگر داشته باشد. تا تازه زبان عربی هم باشد معلوم است که هر عربی طبق قواعد سخن میگوید. حرف ایشون روی قواعد درسته، اما هر مقری از نظر قواعد در سطح صاحب جواهره، بله این مشکل به ایشون هست. قول سوم قول مشهور است که میگن نه، این مقر جریمه میشه، این اول را این را میدهد به اولی، به دومی هم قیمت میدهد، جریمه میشه. تو که اقرار کردی به اولی باید داد این را، به احتمال در از مال دومی باشد، و چون با اقرارت هیلوله پیدا کردی بین طرف و این، باید قیمت آن را به دومی بپردازی. حضرت امامم اعلی الله مقامه در تحریر همین فتوا را دارد که این را میدن به اولی، قیمت را میدهن به دومی. البته این فتوا مشهور همینه، محققم در شرایه همینه میگه، و غالبا آقایان از محقق مسکین مسئله را گرفتن تا امروز. ما نسبت به محقق و بعد محقق نمیتونیم اشکال کنیم، ولی اظهار نظر میکنیم، میگیم اگر قول سوم را گرفتیم که العین للاول و القیمت للثانی، باید قائل به تفصیل بشیم. چطور؟ اگر آمد گفت هذا الکتاب لزید، بعد از یک هفته دو هفته آمد گفت بل امره، اینجا بعید نیست که قول مشهور را بگیریم، این آدم به اشتباه خودش پی برده آمده اقرار دوم کرده. البته اینجا حرف مشهور درسته، العین للاول و القیمت للثانی، چرا؟ میگم تو به وسیله این فاصله بین دومی و اینش، بین دومی و اینش فاصله انداختی، جریمه میشی. بر اگر فاصله باشد، بعید نیست که بگیم این آدم این را میداد به اولی، و چون ممکنه این این مال دومی باشد و با اقرار اول این این را بین این و مالک دوم فاصله انداخته، قیمت بده. و اما اگر نه، در همان نفس اول بیاد هذا لزید بل امر، از نظر من اینجور اعتراف ها در بازار عقلا بی ارزشه. میگن این آدم هزیان میگه لزید بل امر، یا احتمال داره سبق لسان باشه. در اینجا من معتقدم قول ابن جنید را بگیریم که اگر متصل باشد، قول ابن جنید این آقا را وادار میکنیم در دادگاه، ببین نظرتون چیه، گفت لزیدن لامره، اگر گفت من لزیدن گفتم اشتباها، مال امر اشتباها گفتم لزید، میگن لزید، اگر گفت نخیر مال عرض کنم خدمتتون که امره، میگه امر. اگر مرده باشد سراغ مقرن له میره، سراغ زید و امر میرویم. بابا این آدم اقرار کرده و به رحمت خدا پیوسته، بگو ببینم این کتاب مال توست یا مال او، هر کدام بگنه اقامه کرد میدیم به او، اگر بگنه اقامه نکرد قسم، هر دو قسم خوردن یونسف، و اگر یکی قسم خورد به اون میدم. ما معتقدیم قول مشهور را بگیریم، اما قائل به تفسیر بشیم. اگر فاصله انداخته باشد این عقلائیه، فردی اقرار میکند بعدن مدتی میفهمد اشتباه کرده، عقلائیه. حقا سماع اقرار امر عقلائیه، امر تعبدی نیست. فاصله باشد قابل، میگه بله مدتی من فکر کردم دیدم اشتباه کردم، و لذا چون احتمال دومی را هم هست در اشتباه، میگن این اولی قیمت مال دوم. اما اونجا که پشت سر هم دگر زیدن لامرین، این اصلا میگن این آدم سبق لسانه یا هزیان میگه، اینجا اقلائی نیست، اقرار الاقلاء علی انفسهم جایز، از اینجا منصرفه. این نوع اقرارهایی که پشت سر هم هست منصرفه، ولذا در اینجا قائل به تفصیل بشیم. لو کان بین هما فاصله، بله ممکنه بگیم که عین الاولی قیمت الثانی، اما پشت سر هم باشد، اینجا فتوای ابن جنید برای ما خیلی ارزشمنده. کمر کلام فی هذه المساله. آقایان نمیدونم شرح لنبه را چه رقم خوندید از اول تا آخر، سابقا از اون الحمدلله تا میم تمت میخوندن. کتاب اقرار در اونجا سوری را مرحوم شهید میگه، شهید ثانی. جواهر هم بعض سور را از ظاهرن شرح لنبه گرفته. صاحب جواهر علاوه بر اون قولی که نقل کردیم یه چهار تا صورت مطرح میکند. در چهار صورت میگد اونجا که بین اولی و دومی واو باشد تنصیف میشه، اما اگر بل باشد به هر یک مستقل میدهیم. چه شد آقای نظریان؟ اگر واو باشد بین زید و عمرو تنصیف میشود، اما اگر بل باشد به هر کدام مستقل. اگر گفت حاضر کتاب لزیدن بل امر بل خالد، عرض کنم خدمت که به زید، عرض کنم خدمت که هیچ، این را میدن به زید، اما نسبت به امر و عرض کنم خدمت که خالد قیمت مستقل میدهن. چرا؟ چون بل جدائی میاندازد. پس اگر به هازا لزیدن این میدن، بعد گفت بل امر بل خالد، قیمت کل به هر کدام از اینها تمام قیمت میدهند، چون بل آمده. اما اگر نه بین امر خالد وا بیاد، بگد هازا لزیدن بل لامر و خالد، اونجا این را میدن به اولی، بین دومی قیمت واحد را تقسیم میکنن، نصفش میدن به امر، نسبش میدن به زبیب خالد. قانون کلش واو برای جمعه، بل برای اعتراضه. اگر بل باشد بین امر خالد هر کدام قیمت مستقل، اما اگر واو باشد نه، یک قیمت بین هما یونسف. چند تا مثال اینجوری که روحش همینی که عرض کردم، واو باشد جمعه، بل باشد مستقله. یلاحظ علیه جناب جواهر، جناب شرح شهید ثانی، همه مقره ها سطح معلوماتشون به اندازه این بیسی ببه نیست، به اندازه شما نیست تا بفهمد که اگر واو بگد یونسف بل باشد کل مستقل. این نوع ارز کنم استنباط ها عرفیت نداره، قواعد کلگرا و قلاب و علما میدونن، عوام الناس به این قواعد یا ارتکازن میدونن اما ملتفت نیستن، خصوصا در مقام اقراری که محکمه هست دست پاچه میشوند موقع اقرار. بنابر معلومات یه چیزی، اقرار چیزی دیگر. کرارن عرض کردم که اقرار از قبیل امور تعبدی نیست. اگر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، این امر عرفیه، امر تعبدی نیست. بناً علی هذا این سوری که در شرح لومه هست، چند سوری که جواهر میگه، اینها از نظر ما بی ارزشه، میخوان با قواعد علیه طرف حکم کنن. من یه رساله در اقرار دارم، توجه کردی؟ مفصلا اینها را بحث کردم که اقرار باید تعبدی نباشد، اقرار باید عرفی باشه. تمر کلاما فی الامر الحادی عشر، الامر الثانی عشر، ثانی عشر بود. تم کلام فی ثانی عشر الامر ثالث عشر. ثالث عشر تکراره. اگر گفتی چرا تکراره؟ یجوز شهادتو بلید، انسان به وسیله ید شهادت میده، استصحاب نیست اون که گفتم لا تزور شهادت بر پایه استصحاب معنا نداره، اون نیست. تجوز شهادتو بلید اره خوندم یادتونه در روایت حفص ابن قیاس خدمت امام صادق عرض کرد اگر دست کسی من کتابی را دیدم میگم دست او کتاب دیدم، نمیگم مال اوست. آقا امام صادق آرام آرام او را محکوم کرد، گفت از او میخری؟ گفت بله. بعد از خریدن میگه مال توست؟ بله. بعدن میگه شهادت میدید مال توست؟ بله. چطور شد که فر زیاده بر اسب پیدا کرد؟ در دست او باشد شهادت بر ملکیت نمیدهی و حالی که در دست خودت شهادت بر ملکیت میدهی. این را ما خونده بود که در اینجا به عنوان تکمیل آوردیم. الامر الرابع عشر، الامر الثالث عشر. امر الثالث عشر کدامه؟ بعضی از جاهای ید اعتبار نداره، جاهایی که ید در اون جاها اعتبار نداره. اصولا اگر ما گفتیم ید علامت ملکیته، این در جاهایی که طبع مورد اصالتش ملکیت باشه. اگر ما ید را علامت ملکیت دانستیم، جاهایی که مورد طبعا مالکیته، مالک نبودن در اقلیت. کسی که در خانه خود نشسته از ده ها ساله، خب این ید علامت ملکیته، طبع اولی هم ملکیته. خلاصه جاهایی که ید سوار بر موضوعیست که طبعش بر ملکیته. و اما اگر آمده بید سوار بر موضوع است که طبع اولیش ملکیت نیست، مال غیره، سوا اون که منشأش شرعی باشد یا منشأش غیر شرعی باشه. جاهایی که طبع اولیتش بر عدم ملکیته، در اونجا ید علامت ملکیت نیست. میخواد منبعش غیر شرعی باشد که ید سارق. آدمی که سارق بمیرد هیچ وقت دلیل نیست که این اموال مال اوست، چون ید سارق طبع اولیش بر ملکیت نیست. او ید غاصب، البته غاصب غیر از سارقه، غاصب اگر بمیرد یا زنده باشد یدش دلیل بر ملکیت نیست. چرا؟ طبع اولیش بر ملکیت نیست. این جاییست که منبعش منشأش غیر شرعی باشه، که سارقه و غاصب، یا منبعش شرعی باشه مانند سمسار. سمسار الان هم سمسار میگن، چه میگن؟ امانت فروش. سمسار عربی عرض کردم، الان میگن امانت فروش. یه آدمی که مغازش امانت فروشیه، انبار مردم میاد و او میفروشه، او یدش علامت ملکیت نیست، چون طبع اولیش امانت داریه. دو، جبات و زکات. کسانی که زکات را جمع میکنن، خب البته زکات در کشور ما کمرنگه، جاهای دیگر پررنگه. کسانی که کارشون جمع کردن زکاته، این اگر بمیرد یا دستش باشد دلیل بر ملکیت نیست، طبع اولیش بر غیر ملکیته. سوم، حسابهای آقایان مراجع. خدای نکرده مرجعی درگذرد، این دلیل نیست که انبارش مال ورثه است، چون طبع اولیش بر امانت داریه. بنابراین ید اگر علامت ملکیت، در جاهایی که طبع اولیه بر ملکیت باشد، ملکیت نبودن نادر باشد. و اما جایی که طبع اولیهش عدم ملکیت، سواء کان المنشأ حراما کالسارق والغاصب او حلالا کالسمسار والضباط بحساب آقایان مراجع. الامر الرابع عشر، رابع خامس، الامر الخامس عشر، عرض کردم خدمتتون که نسبت گیری میکنیم. در واقع اونی که میخواستیم بحث کنیم آمد، یادتونه گفتم علت این که قواعد را ما بحث میکنیم به خاطر میخوان نسبت استصحاب را با نسبت ید را با استصحاب بسنجیم. این سبب شد که این همه بحث کنیم. الان آمدیم به قول بچه های قم سر مره، آمدیم سر خود موضوع جدی. لا شک سه چیز بشماریم، لا شک در سه چیز، ان البینه مقدمتون الارید، بینه مقدم برگده. ولذا عرض کنم پیغمبر فرمود البینه للمدعی و الیمین علی من انکر. دو، لا شک ان الاقرار مقدم علی الید، آدمی که ید دارد اما مقرر است که مال دیگریه، مسلما اقرارش مقدم بر یده. این مسئله درسته. پس الید البینه متقدمتون علی الید، الاقرار مقدم علی الید. سوم، ید را با استصحاب میسنجیم. آیا ید با استصحاب چگونه است؟ مسلما ید بر استصحاب مقدمه. چرا؟ بله، سومی را من نگفتم، یادآوری کردم. عرض کنم که آیا ید با شیا چطوره؟ خانه هستم من نشستم، اما در ده، در آبادی، در شهر معروف است که این خانه وقفه. آیا شیا بر ید مقدمه یا ید بر شیا مقدمه؟ فیه وجهان. ما فعلا نمیتونیم جازم باشیم. اگر ید با شیا معارض باشد، هل الید مقدمتون علی شیا او شیا مقدمتون؟ اگر شیا واقعا مفید علم باشد، مسلما شیا بر ید مقدمه. چهارم آمد، نسبت الید الی الاستصحاب. لا شک بر اینکه ید بر استصحاب مقدمه. اگر بنا باشد استصحاب باشد، دیگه ید لغو می شود. عرض کنم اگر هر چیزی که من از طرف بخوام بگیرم یدش نباشد، استصحاب کنم، چون سابقا این را از کارخانه آورده، اگر استصحاب مالکیت کارخانه را کنم، دیگه من نمیتونم از این بزاز این چلوار را بخرم. اگر کسی استصحاب را بخواد بر ید مقدم کنه، اصلا دیگه ید میشود لغو. تمر کلام و فی الامر الراب خامس عشر، تمر کلام فی هذه القاعده. برگردیم القاعده الثانیه، القاعده الثانیه، قاعده التجاوز، قاعده التجاوز او اصاله الصحه. این قاعده دومه. در این قاعده در 17 مقام بحث میکنیم. در قاعده پیشین در 15 مقام بحث کردیم. یعنی اون چرا که شیخ و آقای آخوند و دیگران رو هم ریخته اند، من اینها را جدا جدا کردم که حفظ کنیم. در اینجا هم اصالت الصحه یا قاعده التجاوز در 17 مقام بحث میکنیم. تمام بحث های شیخ و دیگران را فرمول کردیم، در واقع جدا جدا بحث میکنیم. اولا فرق است بین قاعده تجاوز و بین قاعده صحت. اینا یه اشتراکی دارن و یک مابهل امتیاز. اشتراکشون چیه؟ اونیست که انسان عالم عاقل بالغ کوشش میکند که کارش مطابق قواعد باشه. هر انسانی که عاقل است و دانا و عاقل و بالغ و هوشیار کوشش میکند کارش مطابق قانون باشه. اگر راجع به نفس خودش باشد اسمش میگن قاعده تجاوز، اگر نسبت به دیگری باشد میگن اصالت الصحه. و رضا قاعده دوم ما قاعده تجاوزه، سومی قاعده اصالت الصحه. البته این دوتا مشترکن، عاقل و بالغ کوشش میکند که کارش مطابق قانون باشد، اگر متشرع مطابق شرع باشد. اگر راجع به نفس اصالت الرضا قاعده تجاوزه، اگر عرض کنم خدمتتون که نسبت به غیر اصالت الصحه. البته گاهی میگن قاعده تجاوز، گاهی میگن قاعده الفراغ. نه، فراغ اخصه، اگر فراغ را بگیم اخصه. غالبا فراغ بعد الفراغ عن العمل را شامله، ولذا ما قاعده فراغ نمیگیم، قاعده تجاوز میگیم، هم شامل باشد اثناء عمل را و هم شامل باشد بعد العمل را. در درجه اول باید روایات را بخوانیم، چون این مسئله مثل یده، باید به روایات مراجعه کنیم و حد حدودش را به دست بیاریم انشاءالله.